هر شب برای مدخل بحث مقدمه ای رو تقدیم میکردیم و مقدمه بحث بابی بود برای ورود به بحث. امشب هم یه مقدمه ای رو خدمتون تقدیم میکنیم تا ادامه بحث دیشب رو داشته باشیم. بشر در زندگی دنیاییش مجبور با قوانینی سازگار داشته باشه و از نظر عقلی هم به نتیجه رسیده که مبارزه با چند قانون مساوی است با مرگ، و اینو هم با سواد میدانه و هم بی سواد، هم پیر میدانه هم جوان، هم زن میدانه هم مرد، هم مؤمنش هم کافرش. این قوانینی که بشر باش مبارزه نمیکنه در حوزه دینی نیست، بحث مادی است و دنیایی، همه قبول کردن، مسیحی باشه، یهودی باشه، مسلمان باشه، لائیکی باشه، گاه‌پرست باشه، همه پذیرفتن با چند قانون نمیشه مبارزه بکنه. اول قانون طبیعت و جاذبه زمین یکی از قوانین طبیعی است. هیچ کسی با قانون طبیعت مبارزه نمیکنه. مثلا بره رو پشت بام بگه بابا این حرفایی که میزنن همش دروغه، کی به کیه، کی گفته آدم از بالای بام بیفته پایین میمیره، این را آخونده در آوردن، بی خودی اینا رو تو کتابا نوشتن، ما قبول نداریم. یا به حرف بعض از جوانهای امروز، تا تجربه نکنم نمیپذیرم. خودشو ول کنه پایین میمیره. اینو میگن خودکشی، اینو میگن نفهمی. جاذبه یه زمین رو همه پذیرفتن، همه میدونن آتش میسوزونه، لذا خودداری میکنن وقتی بهش میرسن، احتیاط میکنن. کسی نمیگه من قبول ندارم، من باید بسوزم، تمام گوشتام بسوزه، تمام این بدنم آتش بگیره تا بپذیرم آتش بده یا سوزنده است. نمی کنه. اینجا کسی اهل تمرین نیست، اهل تحقیق نیست، اینجا دیگه کسی اهل لجبازی نیست، اینجا همه میشن معصوم. بله؟ همه میدونن سم بخورن میمیرن، نمیخواد. آقا میشن امام صادق تو این قصه، میشه پیغمبر زمان در این مسئله. پیغمبر سم نمیخوره مثلا، با آتش بازی نمیکنه، این آقا معصوم است در سم خوردن، نمیخوره، تجربه هم نمیکنه، چشم بستم قبول میکنه، همه رو هم میپذیره، منکر هیچ مطلبی هم نیست. ایشون دیگه اینجا که میرسه میشن اندیشمند، دانشمند، روشنفکر، متفکر، با شعور، با فهم. میگه میگه دیوونم بیام سم بخورم؟ با قانون طبیعت کسی مبارزه نمی کنه. دو، با قانون پزشکی. دکتر وقتی نسخه میده میفهمه این مریض که فلان غذا رو نباید بخوره، لجبازی با دکتر نمی کنه، چون میدونه لجبازی بکنه خودش چوب میخوره. سه، مبارزه با قوانین اجتماعی هم نمی کنه. یه کاری نمی کنه آبروش بره تو جامعه. اما من در عجبم که چرا وقتی به دین میرسیم بازی در میاریم. به اسلام که میرسیم آقا میشن بله مخترع و مکتشف. نه من باید بفهمم، من تا نفهمم قبول نمی کنم. اینا یه مش حدیثه، یا بعضی ها امروز تفکر عمری تو ذهنشون هست. امروز یک ویروسی است تو جامعه شیعی ما که کمتر به این ویروس میپردازن و خطرش خیلی بزرگه، که الان وهابی ها یا تفکر وهابیگری تو دانشگاه های ما داره ریشه میدونه و فردا دیگه نمیشه جلوشو بگیری. آقا اومده دانشجو محقق میگه هر چی تو قرآن باشه من قبول دارم، من حدیث قبول ندارم. خب این عمرم گفت دیگه حسبنا کتاب الله، خودشو شیعه میداند، مخالف تفکر عمری هم هست ولی خودش یه عمره خبر نداره، حرف عمر میزند فوش به عمر میدهد، تفکر و اندیشه عمری دارد لعن به عمر میکند. پا تو که لعن میکنی پا چرا تفکر عمری داری؟ اگه تفکر عمری داری پا چرا لعن میکنی؟ تو که خودتو شیعه میدونی چرا میگه حسبنا کتاب الله؟ نصوص رو باید بپذیری. شیعه اینه که کلام معصوم، من نمیگم هر حدیثی رو قبول بکن، 15 صافی داریم ما در علم رجال و علم درایه، 15 صافی. ما خودمونم هر حدیثی قبول نمیکنیم، ولی حدیثی که همه دانشمندان و کارشناسان دینی سندن سیاق روایت پیدا سندش همه اینها مورد تاییده، تو حق نداری بگی من قبول ندارم. اگر کسی روایت مستند رو نپذیره اشیعه بودن خارجه، دیگه شیعه نیست. هر که بگه من فقط قرآن رو قبول دارم حدیث رو قبول ندارم، این شیعه نیست، این منا اهل البیت نیست. اینو جداش کنی از خودتون. خب اگر ما یه قوری بکنیم تو روایات ببینیم کیا به هلاکت رسیدن، اون کسانی که با قانون طبیعت مبارزه نکردن، با قوانین پزشکی و علمی هم مبارزه نکردن، با قوانین اجتماعی هم عداوت نورزیدن، سبب هلاکت اینها این بود که به دین که رسیدن بازی در آوردن. یعنی وحی رو زیر پا گذاشتن، روایت رو زیر پا گذاشتن. امروز یکی از کارهایی که من و شما باید بکنیم آشنا شدن با مکتب محمد و آل محمد. به قول یکی از اساتید میفرمود بعضیا یهو تب میگیردشون بره قم. خب برو قم. میخوام برم فلان مرجع شیعه رو ببینم. خب برو ببین، خیلی هم خوبه. میخوام برم پیش فلان عارف و زاهد. خب حالا میخوام برم اون آقا که تو قمه میگن با امام زمان رابطه داره، او منو نصیحت بکند. استاد ما میفهمود ببخشید اگر امام صادق علیه السلام تشریف بیارن تو مجلس ما، تو پیش کسی دیگه ای غیر امام صادق میری؟ بله. اگه بری که روم نمیشه بگی. خب امام صادق اگه تشریف داشته باشه من برم یه جا دیگه، خب خیلی نفهمم اگه برم امام صادق رو بکنم کجا برم؟ برم به کی بگم نصیحتم کن؟ وقتی امام صادق اینجا تشریف داشته باشن، خب من هممون عاقلیم دیگه، بعد بریم پاشو ببوسیم بگیم آقا ما نصیحت کن. قبول داری اگه امام صادق حضور داشته باشن میری پیشش میگی آقا نصیحت کن؟ چرا شما که اینقدر امام صادقتون رو دوست دارید نمیدید کتبی که فرمایشات امام صادق در جمع شده رو مطالعه کنید و شاگرد امام صادق باشید با مطالعه کردنتون؟ مگه فلان مرجع چی میگه غیر اینه که امام صادق فرموده؟ من نمیگم قم نرید، من نمیگم پیش علما نرید، من میگم اینقدر که دوست دارید ارتباطات فیزیکی داشته باشید و فیس تو فیس، چهره به چهره، به همین اندازه هم علاقه نشان بدید تو مطالعه کردن و آشنا شدن با مکتب وحی. نهج البلاغه امیرالمومنین تو خونه اگر نیست وای به حالت، اگر هست چرا مطالعه نمی کنی؟ صد بار وای به حالت. صحیفه سجادیه اگر نیست تو خونه چیه نیستی؟ اگر هست چرا مطالعه نمی کنی؟ رسالت الحقوق امام سجاد اگه تو خونت نیست وای به حالت، اگر حد چرا مطالعه نمی کنی؟ چرا از فرهنگ امام سجاد استفاده نمی کنی؟ این همه کتاب داریم از اهل بیت، فقط دوستشون داریم. و اگر آدم بیاد فرهنگ بهره برداری از روایات رو یاد بگیره، وقت تو روایات خیلی حرفا هست. جالب اینه تمام حوادث رو ائمه گفتن، تمام ویروس های اجتماعی رو اهل بیت اشاره کردن. امروز من یک روایتی دیدم درباره تهران خودمون، ندیده بودم، درباره مردم تهران. امام صادق فرموده زمانی بیاید که در شهری در نزدیکی ری مردمانی جمع بشن که بعضی زناشون اینطوری هم بعضی مردشون اینطوری هم. روایت رو براتون میخوانم، اگر ما با این روایات آشنا بشیم تکلیف خودمون رو معلوم میکنیم. یکی از عوامل سردرگمی در زندگی هامون اینه که ما آشنا با روایات و احادیث بله نیستیم، وقت نمیگذاریم بریم مطالعه کنیم، وقت نمیگذاریم بریم آشنا بشیم با مکتب وحی و اهل بیت. و آشنا که بشیم الله اکبر چه چیزهایی گیرمون میاد. من یک خاطره اول نقل بکنم از یکی از آیونی که از مستبصرینه و الان هم قوم کاناداست و اونجا کانادیو الاصل مسیحی هم بوده، الان شیعه امیرالمومنین شده. من اول اینو بگم، ببینید واقعا آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم واقعا حکایت ما هاست. این آقای دکتر الان 5-6 سال قومه، هم فارسی خیلی قشنگ حرف میزنه و هم عربی مسلطه، پزشکم هست. میگه من رفتم تو کتابخانه دانشگاه برای یک کتابی رو بردارم تحقیق بکنم میخواستم. تو آقای دکتر، استاد ما دعوتش رو کرده بودن اصفهان که تو مؤسسه‌ای که داریم فیلم برداری هم شده، فیلماش هم هست. زیاد داریم از این افراد، زیاد. من یه چیز تو پرانتز بهتون بگم، یه زمانی شرق که ما باشیم شرقی ها، یه زمانی شرق بیدار بود و غرب خواب بود. امروز زمانی است که غرب داره بیدار میشه و شرق داره میخوابه. امروز روز خوابیدن ما شرقی هاست. فوج فوج دسته دسته غربی ها دارن شیعه میشن، دارن مسلمان میشن، دسته دسته. بیچاره ها نمیدانن مکتب اسلام چیه، محتوای مکتب اسلام اگر بفهمن من از شما راغب دارم. نمونش یکی از هزاران نمونه است. آقا چی شد شما شیعه شدید؟ گفت رفتم تو کتابخانه، تو کتابها که میگشتم رسیدم به یک کتابی که ترجمه انگلیسیش این بود، کلمات گوهربار، کلمات نجات بخش، کلمات انسان تربیت کن. همچنین استاده بودم کتاب آوردم بیرون، شروع کردم مطالعه کردن. حالا این کتاب مال چی بود؟ ترجمه نهج البلاغه امیرالمومنین. استاده شروع کردم مطالعه کردن، مات این کتاب شد. یه وقت دیدم یک از پشت سر دست گذاشت رو شانه من، برگشتم دیدم مسئول کتابخانه است. گفت آقا میخوام در کتابخونه ببندم برم، نمیری؟ گفتم ساعت چنده؟ دیدم 5 ساعت رو پای ایستادم نفهمیدم. 5 ساعت دارم مطالعه میکنم، اینقدر لذت بردم حالیم نشد مرور زمان چیست. یه رفیق داشتم ایرانی بود، آمدم میدونستم، گفتم امام علی کیه؟ گفت رهبر ماست. گفتم من میخوام با رهبر شما آشنا بشم، من عاشق رهبر شما شدم. چه حرفای قشنگی، چه دانشمند بزرگی است رهبر شما.
زبان رهبر شما چیه؟ فارسیست. گفتم نه، عربیست. میگه پزشکی رو ول کردم، مطب رو ول کردم، دلار رو ول کردم، زندگی رو رها کردم، به عشق علی آمدم ایران. گفتم برم عراق، واویلاس عراق، برم سعودی و عربستان، مرکز وهابیت و ضد علی است، کجا برم که با علی آشنا بشم؟ گفتن در ایران، فقط در دنیا ایران است که مهد تشیع است و خیلی ها نمیخوان این مهد تشیع باشد. کجای دنیا مرکز شیعه است؟ ایران است که انگشتر عقیق است برای این حلقه عالم وجود. ما سنگ عقیق انگشتر دنیاییم. روشنایی ایرانی ها و زیبایی ایرانی ها و فهم و شعور ما به این است که مرید علی هستیم. اومدم ایران، گفتم کجا برم؟ قم، مرکز شیعه. زبان عربی یاد بگیرم که مستقیم با علی حرف بزنم، مستقیم. ترجمه فارسی نمیخوام، ترجمه انگلیسی نمیخوام، عربی یاد بگیرم ببینم امیرالمومنین که زمانش عربیه کلام علی یعنی چی. پولو ول کرده، کشورش رها کرده، زن بچه‌شو رها کرده، به عشق علی آمده، از هجرت کند علی بشناسد. وای به حال من و امثال من که شیعه علی هستیم و حظی از کلمات علی نبردیم و نمیبریم. یه چیزی گفت خیلی جالب، گفت حالا که اومدم 5-6 سال درس عربی خوندم، فهمیدم، خیلی مهمه، خواهش می‌کنم دقت کنید، میگه فهمیدم کتابی که در کانادا من دیدم ترجمه نهج البلاغه امیرالمؤمنین بود که اون کتاب باعث شد من شیعه علی بشم، 80% ترجمه اون کتاب غلط بود. من با 20% ترجمه صحیح شیعه علی شدم. الان داره ترجمه میکنن نهج البلاغه رو به زبان انگلیسی دقیق، میگه این هدیه من باشد به اروپا و آمریکا، برم کسانی که نمیشناسن علی رو بشناسانم که مولای ما چنین شخصیتی است. شیعه علی چند تا از خطبه های علی رو خوندی؟ جوان دانشجو چقدر وقت گذاشت برای خواندن نهج البلاغه علی؟ در مشهد شما کلاس نیست؟ چرا؟ چرا؟ فخر المحققین این شهر آیت الله سیدان است. آیت الله سید جعفر سیدان، محقق، مفسر، محدث، آبروی شیعه، سرباز ولی عصر. شبهای جمعه تو خانش تفسیر داره، میگه کجا هیچ شما جوانهای مشهدی، چون نمیدید استفاده کنید. این همه عالم دارد این شهر، من یکی دوتاشونو میشناسم. برید تحقیق کنید، شهر مشهد شهری نیست که قحط و رجال باشد، عالم ندیده باشد یا عالم نداشته باشد. اون وقت مشهدی از نهج البلاغه خبر نداشته باشد، اون شیعه در زاهدان و دور افتاده از مرکز تشیع هم نداند. پس فرق بین من و تو و اون شیعه در بدر بدبخت تو فلان ده چه فرقی میکنه؟ اون نیز عالم ندارد و نمیداند. ما عالم داریم و خبر نداریم. جرم ما بیشتر از اون جوان دهاتی است و عقب افتاده از شهر با نبودن امکانات. به خدا قسم روز قیامت یقم اونو میگیرم. اینو من نمیگم، قرآن میگه ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. 11 سوال میکند قرآن، میگه 11 تا سوال میکنه خدا در دادگاه محشر و قیامت، یقه همه رو میگیره. تمام مردم و خلایق باید به 11 تا سوال خدا جواب بدن. اولین سوالش همین است، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، با نعیم چه کردی؟ وقتی تفسیر قرآن برید ببینید، نعیم رو میگن یک قرآن دو اطرت با علی جگری، با مکتب علی جگری، با ولایت علی جگری.
یقت رو میگیرن
به دادگاهت میکشونن. شیعه علی، کتاب رمانی خوندی، کتاب عشقی خوندی، کتاب سیاسی خوندی، کتاب جنایی خوندی، کتاب پلیسی خوندی، روزنامه ها رو زیر رو کردی، کدام تیم باخت، کدام تیم برد، چرا از علی بهره نبردی؟ فلان هنرپیشه چند سال دارد میداند، فلان فوتبالیست این پاش قوی تر است یا اون پاش قوی تر است، این قیمتی تر است یا اون قیمتی تر است، پیتزا میخورد یا ساندویچ میبلعد، شب نمیدونم کی میخوابد، صبح کی بیدار میشود، کی ازدواج کرده است، اسم بچه‌ش چیه، کی دشت تولدش میشود، یه مش از این مزخرفات و فول فول فولی همه رو میدونی. اما دو دقیقه علی اکبر امام حسین بگو، هیچی نمیدونی. از امیر المؤمنین خبر بده، هیچی نمیتونی بگی. شیعه هم هستیم، فکرمون، ذکرمون، وقتمون برای غیر دینه، حالا غیر اعتقاداتمونه. حالا حدیث گوش بدید. سنن این روایت منتخب التواریخ 875 و کتاب یوم الخلاص، که این کتاب اگر دیدید حتما بخرید، ترجمه هم شده، کتاب یوم الخلاص، حوادث و علائم آخر الزمان. در این کتاب صفحه 464 حدیثی از امام صادق، ببینید چه فاجعه ایست. امیدوارم که این احادیث مال زمان ما نباشد. من نمیگم این حدیث مال امروزه، ولی بترسیم حداقل این روایات یک زنگ خطری هست. خب حالا دو زانو همه بنشینید تا من این روایت رو بخوانم، مگر اونا که مریضند و نمیتونن دو زانو بنشینن. بسم الله الرحمن الرحیم. أتدري أينما وقعت الزوراء؟ قلت والله، قلت الله وحجته أعلم. فقال إلم يا مفزل، إن في حوالي الري جبلا أسود، أبتني في ذيله بلدة تسمى بالتهران وهي دار الزوراء التي تكون قصورها كقصور الجنة ونسوانها كحور العين وعلم يا مفضل أنهن يتلبسن بلباس الكفار و یتزین بزی و زی الجباه بره و یرکبن السروج و لا یتمکن لازواجهن و لا تفی مساکن الازواج لهن فیطلبن الطلاق منهم و یکتفی الرجال بالرجال و النساء بالنساء و تشبهت الرجال بالنساء و النساء بالرجال ان ترد حفظ دینک فلا تسکن فی هذه البلده ولا تتخذها مسکنا لأنها محل الفتنه و فر منها الى قلت الجبال و من الهجر الى الهجر کالثعلب بأسباله. راحت میشه. مفضل میدونی زورا کجاست؟ میدونی زورا در کجا واقع شده؟ گفت نه، الله و حجته اعلم، خدا میدونه و حجت خدا، من نمیدونم. فرمود اعلم یا مفضل، بدان ای مفضل، زورا در حوالی شهر ری است در ایران، یک کوه سیاهیه، در دامنه اون کوه خانه ها ساختن، خانه هاشون از مثل قصر های بهشتی است، زناشون، بعضی زناشون مثل حورالعین، خیلی خونه‌هاشون قشنگه، زناشون هم همین. دیگه چی؟ اینها وعلم یا مفضل، بدان ای مفضل بعضی زنای تهرانی، یا تلبس نب لباس الکفار، مسلمانن اما پوشششون مثل غربیا. کوکولا بیرون، موا پشت سر مثل دنب اسب بیرون، که انهو فقط این فرق سر نه، وسط سر فقط واجبه بپوشونی، یه تیکه جل گذاشته رو کلش اینجا فقط، اینجا را اگه کسی ببینه حرومه، اما اینجا و اونجا طوره، فقط اینجا، اینجا فقط واجبه بپوشونی، اما این جلو و اینا طوره. یا تلبس نب لباس الکفار، دیگه چی؟ و یا تزین بزی الجبابره، الله زینتالاتشون رو نشون میدن، آرایش میکنن، تنازی میکنن، شهوت مردانه مریض دل رو تحریک میکنن و عشوه‌گری میکنن تو خیابونا جلو مردا. و یرکبن السرور، سوار بر مرکبا میشن، سوار بر دوچرخه میشن، حالا هم که الحمدلله سوار موتور میشن، بله موتور پلشی. گایاشون هم من تهران دیدم تک چرخ هم میزنن، بله خود دخترها سوار موتورها با دوچرخه بودن. و یرکبن السروج ولا یتمکن لازواجهن، در اختیار شوهراشون نیستن از بس سرگرم عیاشی تو خیابونان. خداشون رو درست میکنن برای مردای غریبه، نه برای شوهرشون. فقط این شوهر مادر مرده بعد پول فقط لوازم آرایشو ای بده، پولاشو ای بده، حمالیاشو ای بکنه، لذتاشو باید مردا تو خیابونا ببرن. ولا تفی مساکن الازواج لهن، الله هرچی شوهر بدبختش دنبال کار و زندگی میره از بس اینا ولخرجی میکنند و اسرافگری میکنند و عیاشی میکنند، مردشون نمیتونه خرج ای زنا رو بده. ولذا فیطلب نطلاق منهم، میگه حالا که عرض نداری منو بگردونی، طلاق منو باید بدی. و یکتفی الرجال و بالرجال، اینقدر وضع اسفناک نکبت در تهران میره بالا که مردا به مردها اکتفا میکنند و زنها به زنها. و تشبهت الرجال و بالنساء، مردا مثل زنا میشن، زنا مثل مردا میشن، مردا لباس زن به تنشون میکنن، زنا لباس مرد به تنشون میکنن، مردا مثل زنا حرف میزنن، زنا مثل مردا حرف میزنن. انترت حفظ دینک مفضل، اگر دین تو دوست داری میخوای دین تو حفظ کنی، از تهران فرار کن، فلا تسکن فی هذه البلده، تو این شهر مبادا خونه بخری و زندگی کنی. فلا تتخذها مسکنا، نکنه پول برای خونه تو این شهر بدی، این شهر از ما اهل بیت بیزارن و ما هم از اینجا بیزاریم. لأنها محل الفتنه، محل محل آزمایشه، برای اونا که به عشوه‌گری در تهران برداختن آزمایشه، برای اون آدم خوبایی هم که تو تهرانن و جایی به جایی ندارن و مجبورن به خاطر بدبختی و شغل کارشون زندگی کنن، باید بسوزند و بله بساز. همه جا هم خوب هست هم بد هست، بداشون امتحان است با بدی که میکنن، خوباشون هم با صبر و تحمل. اگر نتونن جایی برن، یه وقت یکی پول داره میتونه زندگیشو بفروشه، از تهران بیاد بیرون بره در یک شهر دیگه، گرچه که متاسفانه
هر جا تو این مملکت بری آسمان همان رنگ است. من هر چه نگاه میکنم این چند شب نم عروسیای مشهدیا عین عروسیای اسپانیاست، عین عروسیای تهرونیاست، عین عروسیای شیرازیاست. اونا بیبندوباری میکنند و هرزگی، اینجا هم بیبندوباری و هرزگی، فرقی نمیکن. فقط فرقش اینه که شما همسایه امام رضا هستید و اینجوری دختر خونه بخت میفرستید، اونجا همسایه نیستن، شیعه امام رضا خودشونو میدونند و بیبندوباری میکنند. اما جرم شما بیشتر، چون شما بچه محل امام رضا هست، شما همسایه امام رضا هست، شما هم شهری امام رضا هستین، شما تو این شهر در کنار امام رضا هستید. هرزگیای ماها رو شاید خدا قبول کنه و ببخشه و تحمل کنه، ولی هرزگیای شما مشهدی‌ها رو خدا قبول نمی‌کنه. میگه چرا امام رضا حیا نکردی؟ تو که همه زندگیت از امام رضا است، تو که هرچی برکت داری مال امام رضا است، تو که هرچی احترام داری مال امام رضا است. این شهر مثل مکه است، این همه برکت خدا تو این مشهد ریخته، برکت امام رضا. سیل جمعیت 9 میلیونی 10 میلیونی بعض آمارا را آدم میده وحشت میکنه. شب عید نوروز یونی 8 میلیون میزن تو مشهد، همه جا نون هست، میوه هست، آب هست، همه جا همه هر کی داره کار خودشو میکنه، خیلی منظم، خیلی عالی. بابا والله قسم اگر امام رضا اینجا نبود همدیگر هم میخوردیم، تیکه تیکه میکردیم. هر چی دارید از امام رضا. شما مشهدی ها چرا قلب امام رضا رو تیکه تیکه میکنید؟ هارون کرد بسشه، مأمون کرد جگر امام رضا رو تیکه تیکه. آی همسایه های امام رضا، شما چرا با این عروسیاتون بدن امام رضا رو میلرزونید؟ شما چرا؟ لذا من نمیدونم ایده واقعیتو چجوری تمومش بکنم. بیاد بیرون از تهرون، خب بیاد بیرون، کجا بره؟ کجا بره؟ اصفهان بیاد، شیراز بره، کجا بره؟ مشهد شما بیاد. هر جا بره آسمان همون رنگ است. گرد و غبار بیدینی رو چهره هممون نشسته. خدای به حق امام رضا این مملکت رو از این رسوایی نجات بده، از این بیبندوباری نجات بده. شما فقط یه سفر برو مازندران، یه سفر برو کنار دریا رو ببین، هر کی میخواد ببینه تو این مملکت چقدر دین حاکمه و ادعاهایی که از این و اون میشنویم راسته یا دروغه، یه سر بره کنار دریا ببینه چه خبره. ببینیم چه خبر. کنار ساحل ها رو یه نگاه بکنه به این شیشه بطری ها که افتاده، همش زمزم مره عدم، همش کافی کولا. نه ببین، ببین نگاه کن و میفهمی شب گذشته چه جنایاتی که نشده است. برو ببین کنار دریا زنای سلخت و پاچلخت چه میکنن. اینا کجا اومدن؟ اینا ناموس کیان؟ اینا مازندرونی هن؟ نمیدونم. هرچی هست از همین مملکت خراب شده، یه از اسمان اومده، یه از تهران اومده، یه از قبرستون دیگه اومده. هرکی میخواد ببینه چقدر دین توی این مملکت حاکمه، سوار اتوبوس بشه یه سفر بره بیرون، ببینه صبح که اذان صبح میشه اتوبوس رو زوری زوری با تهدید نگر میداری برای نماز صبح، از این 40 نفر شیعه چند نفر پیاده میشن نماز صبح بخونه؟ هر کی میخواد ببینه دین چقدره و ما چه کردیم با دین و چه عزتی دادیم به دین. هر کی میخواد ببینه چه شده بره ببینه چه خبره. امام صادق فرمود و فر منها، فرار کن از این شهر، کو به کو برو، سنگ به سنگ دیر پا بگذار و در رو. اما امام صادق، ما یه سوال داریم، کجا بریم؟ کجا بریم که گناه نباشه؟ کجا بریم که این مقدار آب و هواش بهتر باشه از نظر دین؟ به کجا پناه می فرماد برو من الحجر الى الحجر کالثعلب به اسباله، مثل روباه که وقتی بچه دار میشه از ترس گرگ هر شب یه جا میره. آخه روباه بوی بدنش خیلی تنده و روباه میدونه گرگ عاشق بچه روباه، گوشت بچه روباه برای گرگ خیلی لذیذه. میدونی روباه کی بدبخت و در به در میشه؟ اون موقعی که بچه دار میشه. بچه دار که شد دیگه یه جا نمیتونه بمونه، دندون میگیره این پشت گردن بچهش رو، امشب پناه میبره به این طرف بیابان، در یک سوراخ پیدا میکنه با این بچهش مخفی، صبح هنو آفتاب طلوع نکرده دوباره در میره، میره پناه بره دوباره توی بیابونه دیگه. شب میشه روز و شب در حال ترس است از گل. آخرشم این بچه روباهه گرفتاره کی میشه؟ گرگه میشه. یه روایتی دیدم مؤمنای آخر زمان مثل روباه میمونن که این ایمانشون رو، مثل بچه که روباه برمیداره ایمانشون رو از ترس گرگای جامعه هی پناه میبرن به این شهر اون شهر، این محله اون محله، آخرش هم ایمانشون رو گرگا تیکه تیکه میکنه. الان شما قصه مدارس رو ببین، حالا هم بخواد بچه شو توی مدرسه ای ثبت نام بکنه، از ابتدایی بگیر تا راهنمایی دبیرستان غیر پولایی که باید بدی. و خیلی جالبه هی هم تصویب میکنن کسی حق ندارد پول بگیرد، تصویب میکنه قانون میکنن، اما یه شایی قانون ارزش نداره و کسی همش احترام نمیذاره غیر این مزخرفات که تصویب میکنن و کسی محله میذاره غیر این حرفا. تو کدوم مدرسه ای تو میتونی بچه تو بگذاری که وقتی زور برمیگرده چشمش دریده نشده باشه از فوشایی که شنیده و از گنده کاریایی که بچه‌ها برای هم دیگه میگن و از فیلمایی که دیدن دیشب و فردا میان برای هم دیگه تو کلاس تعریف میکنن؟ پناه به کدوم مدرسه آدم ببره؟ کدوم مدرسه قابل اعتماده؟ چه خاکی به سرش کنه؟ 7 سال 8 سال بچه رو زحمت کشیدی، جون کنده، آدم پوست در آورده، بچه رو با تربیت بلند کرده، بزرگ کرده با تربیت، که همه شما میفرمایید همه الفاظ قشنگ عالی، حرفای زش یک دونه شو نشنیده، تو کوچه نگذاشتی بره، نگذاشتی با آدم هر کسی بره و بیاد، پاک 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 تحویل آموزش میدی، هفته اول نه هفته دوم لجنی لجنی تحویل یهو میبینی با پسرعموش دعوا شده سر فروش رو میگیره، فوشایی که باباش بلد نی، فوشا رو کجا یاد گرفتی تو مدرسه؟ کجا آدم بره؟ ایمان مدرسه بچه ها، حالا میخوای بری خونه بخری یا خونه کرایه بکنی، تو کدوم پناهندهی کدوم محله بش؟ کدوم محله این محله بهتر؟ فکر بکنی این محله بهتره، میای چیش با میبینی میبینی اوه اوه این محله هم محله قبلی افتضاح تر، یالا بذار سر بیاد انشاءالله یه محله دیگه، میری توی محله دیگه میری اوه 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 او عید و تو محله گندر، تو هر محله میری میری لا اله الا الله. خب حالا محله به جهنم آدم درهای خونش رو کنترل میکنه، حالا میخوای با طایفه بری و بیای، با کدوم قوم و خیش بری و بیای که دخترت پسرت بی حیا و بی دین نشه؟ با کی میخوای بری و بیای؟ یکی که دختر بزرگ داره با کدوم خیش و قما میتونه بره و بیاد؟ یکی که پسر 10-16 ساله داره تو اوج جوانی و اول بلوغ با کی میتونه بره و بیاد؟ اقوام و خیشا که پسر رو سیگاریش نکنن، معتادش نکنن، چشچرونش نکنن، هرزش نکنن، چه خاکی به سرمون کنیم جزی که یه را داریم بگیم اللهم عجل لولی کل فرج، خدا به حق امام زمان امام زمانمونو برسون. خب حالا اگر کسی بخواد در این دوره آخر زمان و دوره فتن و آزمایش ها بدبخت نشه چه بکنه؟ مجبور است در محیط منزلش دین رو نشون بچه هاش بده، نه فقط دین رو به گوش بچه هاش، برسونه. مشکلی که ما تو خانواده هامون داریم اینه دین و هنوز بچه هامون با چشماشون بگو ندیدن. دین و نشون بچه ها بدید. بابا ها که شیعه علی ها ای علی را در حد توانش نشونه بچهش بده، بگه بابا علی اینجوری بود، علی اینجوری حرف بزد، با عمل ها با عمل نشون بده. بله بچه که مال 1400 سال پیش رو نمیدونه که آقای جوان ها و بچه های ما که علی نمیشتسن که علی ندیدن که عاشقش بشن. شما رو شیعه اگه علی میدونن و منو، خب باید منو ببینن، اعمال قشنگم رو ببینن، عاشق عملم بشن، بگه به 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 قربونه علی 1400 سال پیش برم، چه مکتبی داره، چه بابای خوبی برای من تربیت کرده. اینو میگن دیدن دین در خونه بچه ببینه. اما حالا بشنوه عمل یه چیز دیگه باشه. بچه بگه دروغ نگویید، بابا بگه دروغ نگویید، دروغگو دشمن خدا. اتفاقا نیم ساعت بعد این که در خونه میاد بابا بگو نیستش. بچه میگه ای بابا همه دشمن خدا نیست دروغگو، چرا؟ پس یکی از دشمنان خدا بابامه، ننمه. دختره هی میبینه مامانش میگه نماز، نماز اول وقت، یه روزه میاد با دانشمند دیگه حسابی فول فول میشه، میشه فسه یه خاتمه دیگه، تا چهار روزه نماز نماز. اتفاقا چهار شب بعد عقد دختر خاله همین دختر خانمه که ننش خیلی سخنرانی نمیکنه، دختره هم با مادرهاشون رفیقن، خوب میدونن که این نماز باید بخونن که این هم باید بخونن. از صبح که آرایشگاه و روزای قبلش بازار و خیاطی و اینا شده دیگه ول کن، هی دختره میبینه ننش این سخنرانی میکرد میگفت نماز نماز نماز. ببینیم حالا توی جلسه عقده توی عروسیه این ننه ما با نماز مغرب و عشاش چه میکنه؟ هی نگاه میکنه میبینه ای بابا تو عقد چیزی که به فکر مادر نیست نمازه. بعد دختره میگه تو دلش ای بابا با این مادرها هچی پس بخونی و نخونی هم چه خیلی طوری نیست. وقتی اسلام چقدر قشنگ میگه، اسلام میگه دین نشون بدید. حالا من اگر جمعیت و مجلس یه مقداری محدودتر بودن نظر سنی و همه توی سن یا سن بودن، من خیلی راحتتر میتونستم حرف بزنم. تو مجلسی که بچه هست کوچیک هست بزرگ هست، من خیلی خیلی سخت حرف زدن. تو مجالس اینجوری خیلی مشکل حرف زدن، آدم بعد 1000 جا رو بپاد که خدا نکرده تازه سوء تبلیغ هم بله نشه، غیر اون پاییدن ها و احتیاط هایی که وقت انگ سیاسی بهت نچسبونند و 1000 انگ و ننگ و اینا، غیر اونا که آدم باید حواسی جمع بشه که مبادا محکومش کنن بیچارش کنن، باید حواسمون جمع این مطلبم باشه. فقط سربسته بهتون بگم در مکتب امام صادق برای مادرها یه حکمی داره امام صادق که مادرایی که در یک ماه چند روز ارتباطتون با عالم بالا و خدا قطع می شود، در اون چند روزی که نمی توانید نماز بخوانید، در ساعاتی که وقت اذانه و نمازه سجادتون رو پهن کنید و رو سجادتون بنشینید یه چند دقیقه بنشینید، نمیتونی نماز بخوانی اما سجده پنگم بشین، یه چند دقیقه بشین، مثل هر رو که میشستی نماز میخوندی یا حال نمیتونی ها بشین و سجده بشین. دکترای روانشناسی اومدن این روایت رو روش کار کردن، دیدن الله اکبر. چرا امام صادق اینو میگه؟ برای اینکه بچه کنجکاوه، اعمال پدر و مادر رو دقیق زیر نظر داره. برای اینکه بچه بی حیا نشه، یه سوالی نکنه که تو نمیتونی جوابشو بدی. اگر بگه چرا دیروز ایستادی امروز نایستادی، چی میخوای بهش بگی؟ برای اینکه بچه بی حیا نشه، یک دو بی نمازی مادر را نبینه که فکر کنه پس میشه نمازم نخون، چند دقیقه در اون 7 روز رو سجاده بنشین رو به قبله و
بچه تا میاد میگه دارم نماز میخونم مادر، مزاحم نشو، دارم با خدا رابطه برقرار میکنم.
اسلام تا ایجاش دقیقه، میگه مبادا بی نمازی بابا رو بچه ببینه.
من نمیخوام بحث تربیتی بکنم، میخوام بگم خیلی تو زندگیامون کم دین گذاشتیم که بچه هامون این شدن. و الا داره برای بابا، حالا برای مادرم گفتیم، برای بابا هم بگیم، برای بابا آقا سر کار نماز میخونه. آیونی که بچه به خصوص نوجوان و جوان دارید، اگر میخواین بچه‌تون اهل نماز بشه، یکی از کارهایی که میکنید اینه، نماز خوندن رو نشون بچه بدید. یعنی یه بار دیگه برای خدا این نماز ظهر عصر تو خونه بخون،
وایسا بخون، بعد مادر با پدر با هم رفیق باشن، به مادره بگو ما خوندیم، ما میریم وضو میگیریم تا این بچه 10-14 سالمونم ببینه. تو بهانه داشته باشی به بچت بگو مادر پاشو 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 با بابات وایسا نماز تو بخون، خدا خیرت بده. برای اینکه یه میدون گفتنه برای نماز برای مادر باز میشه. نمازی که تو کارخونه خوندید و اداره خوندید جلو بچه هاتون یه بار دیگه
بچه ببینه دین
راش فقط همینه. خب حالا یه سری صفات قرآن میگه تو زندگیتون داشته باشید، خستتون نکنم. یکی از وزارت هایی که باید تو زندگی باشه با صفات عالیه، امشب وزارت دادگستری است، بحث قضاوت. در بحث دادگستری 6 مطلب رو رعایت کنید تو خونه. 1،
خسته شدین؟ من 2 شب دیگه مزاحمتون، فردا شب چهارشنبه و شب جمعه، خدا حافظ. نصف حرفم هم مونده است، اما دلم میخواد که مطالبی که عرض میکنم و دقت، خدا میداند به جان امام رضا اینقدر مباحث گسترده است که آدم نمیدونه از کجا شروع کنه. آدم دلش نمیاد بگه حالا این مطلب من نمیگم، دلش نمیاد، میبینه مورد نیاز، چه کنم؟ اومدیم ما امشب شب آخر منبر من بود، بله؟ یا شما دیگه فردا شب نتونستید بیام، لذا رو منبر نشستن خیلی آقا سخته. تو این دور زمانه به امام حسین منبر رفتن خیلی مشکله، والله خیلی مشکله. ما آدم نمیدونه از کجا شروع کنه. لذا خواهش میکنم اگر من خیلی مقدمه چینی میکنم، مطالبی که تذکر میدم اینا لازم میدونم، چون برای تیکه تیکش، برای قسمت قسمتش دیدم با چشمام مردم چه بدبختی هایی دارن. مادری که گریه میکرد گفت پسر 16 ساله معتاد شده، رفتم خونه خواهر مریضم یه سری به خواهرم بزنم، بعد یخچال خونه رو دزدیده برده فروخته دودش کنه هوا. اگه میخواین بچه هاتون به این روز نیفتن، دین تو خونه هاتون نشونه بچه هاتون. ما چه خواهی به سرمون کنیم؟ وقتی پا تلویزیون میشینید یه آخون میبینید فوش میدین و مسائل سیاسی رو قاطی کردید با مسائل دینی و اهل بیت، بچه هاتون از بچگی دارید حساسشون میکنید به لباس پیغمبر عبا و عمامه، به خدا قسم دیگه من آخون اگر معجزم بتونم بکنم، نمیتونم این بچه‌ای که یه عمر فوش از ننا و بابا برای دین آخون شنیده من بتونم منبرم توش اثر کنه. ها گاهی شماها نمیگذارید حرفای ما تو دل جوان اثر کنه. یه نقضی خود بکنترل کن. میدونم ناراحتی، میدونم اذیتی، میدونیم فشارتون هست، ما چه کنیم؟ ما هم با شما داریم زندگی میکنیم، ما چه کنیم؟ او آخوند بدبخت بیچاره‌ای که با ناموس دم کوچه وایساده 2 ساعت تاکسی سوار بشه، هر کی میرسه جلو زن و بچهش فحش ناموس میده، آخه این مادر مرده چه گناهی کرده؟ او بدبخت چه کنه؟ کنترل کنید خودتون رو، خدا خیرتون بده. بابا یه پول برای برگشت بگذارید، یه جا آشتی بگذارید که حداقل من آخون بتونم روی بچه هر اثر بگذارم. توی کوچه داشتم میرفتم یه بچه 5-6 ساله من رسید، آقا یه فوش خیلی بدی داد، من واسه تم گفتم بچه جان چرا فوش میدی؟
گفت بابام گفته هر جا آخون دیدی آب دهن پرد. گفتم سلام منو به بابات برسون، بگو یکی لقمه حروما رو تو زندگیت کم کن. دوم، لباس مال دانشمند نیست که توهین بهش میکنی، لباس لباس رسول الله، و آدمی که حلال زاده باشه به لباس پیغمبر توهین نمیکنه. مردم اگه به من احترام میذارن به خاطر خودم نیست، به خاطر ابا عمامه است. این ابا عمامه رو اگه گلی چوبم بکنن و باید به این احترام بگذاری. والا بلا به خدا این ابا عمامه مال ما نیست، این لباس دینه. درسته تن خیلی ها آمده است که نباید بیاد، نمونش من، این غربت دینه که من مبلغ علی شدم، این غربت دینه که من منبری ای دینم، این مظلومیت ای دینه. شما دیگه مظلوم ترش نکنید، چلو بچه های مقداری حواستون جمع بشه. به خدا این حرفا اثر داره، به خدا بچه ها 10 گوش بیشتر از من و شما دارن. در یک کتاب خوندم خیلی جالب بود، یه اربابی کت خدایی تو ده گفته بود شما شبا که تو خونه هاتون حرف پشت سر من میذارید، من فردا میفهمم تو کدوم خونه چی به من فوش داده. آمدن گفتن ارباب تو که تو خونه ما نیست از کجا میدونی؟ گفت فردا که تو کوچه ها دارم رد میشم بچه ها تو منو میبینن از سلام علیک کردن هاشون از فوش دادن هاشون میفهمم دیشب فوش دادید یا تعریف کرد. بچه تو دهن باباش نگاه میکنه مادرش. خودتون رو کنترل کنید. چند تا نکته از قرآن میگه. 1، سوره اسراء آیه 36، ولا تقف ما لیس لك به علم. خیلی از قضاوتایی که ما داریم میکنیم حضرت عباسی دقیق بله نمیدونیم، خدا وکیلی نمیدانیم، شنیدیم. حضرت علی به من نگاه کن، حضرت علی فرمود بین حق و باطل 4 انگوش فاصله است. گفتن یا ابوالحسن یعنی چی؟ اینجا میگه بابا انگشتا رو گذاشتن اینجا، گفتن بین حق و باطل 4 انگوش فاصله است. اون چه با گوشت میشنوی باطل، اون چه با چشمت میبینی حق. تازه اسلام میگه هر چی هم دیدی حق گفتنشو نداری. کیه میگفت کیه چی کار است؟ کیه میگفت فلانی فلان کارو کرده است؟ این اگر تو دادگاه دنیایی هم بری بله قاضی بگی من شنیدم، قاضی دنیایی هم این حرف قبول نمیکنه دیگه، چه برس خدا که احکمون حاکمینه. نمیتونی بگی کیه گفتا. یه کار بکنید تو زندگیاتون، اون چرا که با چشماتون ندیدید علم 100% ندارید نگید. 2، سوره طه آیه 81، لا تتقوا فیه، مواظب باشید در بحث قضاوت ظلم به کسی نکن. خدا بیامرز استاد ما، من تمومش میکنم سریع، همین یه وزارت رو فقط میرسم وزارت دار گستری و چیزای دیگه هم آماده کرده بودم حالا دیگه انشالله تون دو شب سعی میکنیم تمومش کنیم. یه روز من خدمت استاد بودم، خدا رحمتشون، یه آقای اومد تو مسجد، اون مسجد استاد ما، اونجا هم درس میدونم، دستش تو چشمش بود و گفت آقای امامی آقای امامی، گریه مردم کیک هم فلان بازاری چشم رو کرد اینجوری. آقا فهمود که دست بده ببینم، دست مرداش خون ریخ پایین، ها؟ نم چی خورده بود اینجا اینجوری جمعش کرده بود خونه رو. فرمود فلانی که چشید اینجوری کرده کجاست؟ گفت داری بکنش. فرمود برید به فلانی هم بگید بیاد، چون من میترسم دوتا چشش رو تو کور کرده باشه. اتفاقا همینطور هم بود. رفتن فلانی رو بردن، این بیچاره اینجوری دوتا چشش اینجوری بود. حاجا اون روز قصه رو حل کردن تموم شد، رفت قاضی نبودن عالم شهر بودن، مردم پناه می آوردن. بعد فرمودن به ما طلبه ها مواظب باشید وقتی یه دعوایی میشه زود با شنیدن اولین حرف حکم ندید، صبر کنید طرف مقابلم بیاد حرف اونم بله بشنویم. قرآن میگه تو زندگی گاهی آدم قضاوت مجبوره بکنه، دو تا جاری با هم دعواشون میشه، تو هم برادر زنی، برادر شوهری، یعنی این زن داداشت با اون زن داداشت با هم دعواشون میشه، شما میای میگن آه حسن آقا خدا خیرت بده، تو بگو حق با کیه، گاهی تو هم قاضی میشه، گاهی خواهر و شوهرش با هم دعواشون میشه، تو یه برادر زن باید حکم کنی، مواظب باش. آی بزرگترا گاهی بین عروساتون و پسراتون با هم دعواشون میشه، مواظب باشید. تو قضاوت عجله نکنید. قرآن میگه مبادا تو قضاوت ظلم کنی. یکی خوب بشنوی حرفاشو، او یکی نشنوی. این دوتا. سوم سوره مبارکه بقره آیه 42، لا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق. مواظب باشید تو حرف زدنتون حق و باطل رو با هم قاطی نکن، حق و کتمانش نکن. چهارم، مبادا تحریک بشید برای حکم دادن و قضاوت عجولانه. چطور؟ سوره مائده آیه 8، لا یجرمنکم شنعان قوم علا الا تعدلوا. مبادا بعضی رو دشمنی و عداوت شما رو وادار بکنن که از عدل و عدالتتون بله؟ آره. پنجم، مواظب باشید هوا و هوس تو قضاوتاتون وارد نشه. ولا تتبع الهوا. حالا که گفتن تو حکم کن، ملاحظه تو حکم نکن. حالا این پسر عمومه، من یه چیزی نگم بد بشه برای این. قرآن میگه حکمتون رو رو عدل انجام بدید، ولو به ضرر خودتون، ولو به ضرر خودتون، قضاوت به حق. و ششم، قرآن میگه ان الله یأمر بالعدل و الاحسان. خیلی ها به خاطر قضاوت نابجاشون جهنمی میشن. یکی از صفاتی که تو زندگی باید رعایت میشه تا انشالله آسایش و آرامش از بین بله نره، بقیهشون انشالله فردا شد. دست راست و سینتون بگذارید تا یه سلامی بدیم به امام حسین. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي خلت بفناء عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت ولا جعله الله لزيارتكم السلام على در مکتب اسلام دو نفر لقب سید الشهدایی به خود گرفتن، یکی حمزه سید الشهدا، یکی عزیز دل فاطمه حسین. هر دو روز قیامت با همین مدال وارد محشر میشن، هر دو سید الشهدا.
اما این سید و شهدا به اون سید و شهدا در جنگ احد تفاوتایی داره. وقتی حمزه سید و شهدا از عصر و زمین افتاد، این معرکه و این شهادت و یا اون موقعی که گنده اومد سینه حمزه رو شکاف، خواهرش حمزه نبود ببینه.
من با کنایه میگم ها،
وقتی خواهر صفیه خانم اومد کنار نشه برادر، جنگ تمام شده بود، لباسای حمزه رو کسی از تنش بیرون نیاورد، سر حمزه رو از بدن جدا نکردن، کسی به زن و بچه حمزه جسارت نگرد، زن و بچه رو کسی تازیانه نزد. وقتی به پیغمبر گفتن یا رسول الله حمزه اومده، خواهر حمزه صفیه عمتون آمده میخواد با برادر خداحافظی کنه، فرمود جلوشو بگیرن زنای مدینه، نگذارن بیاد جلو. پیغمبر اومد عبار رو بدن حمزم داد، فرمود عمه جان به یه شرطی اجازه میدم بیای برادرتو ببینیم که فقط پیشانیشو ببوسی و بریم. پیغمبر اجازه نداد سینه یه چاک شده یه برادر و خواهر ببینه. وای وای اون کسی که امشب ناله نکنه ها، وقتی صفیه اومد کنار نشه برادر، خودش رو بدن برادرم دایا، همه زنای مدینه با صفیه گریه می کردن، همه مؤمنین مدینه با پیغمبر ناله می زدن. اینجا یه ناله جانانه می خوام، آماده ای بگم؟ جان امام رضا ادب کنن جوانها. یه وقت دیدن پیغمبر داره به صفیه نگاه می کنه، زیر لب میگه غریبم حسین، مظلومم حسین. صدای ناله پیغمبر بلندتر از همه بود. میدونید پیغمبر کجا رو میدید؟ سیدا در گوشاشون رو بگیرن نشنون ها. صفیه وقتی داشت با برادر خداحافظی میکرد، کسی متعرضش نشد، کسی به او جسارت نکرد، کسی اذیتش نکرد. اما من نمیتونم صریح بگم، فقط مصیبت رو با یه بچر میخونم، خودت میدونی. بی بی فرمود مزنیدم مکشیدم، مزنیدم مکشیدم مبریدم، که در این دشت مرا کاری هست، گل اگر نیست ولی صفحه گلزاری هست. من این جمله رو کم میخونم رو منبر، اگه حال شما نبود نمیگفتم به جان امام حسین. بعضی از اربابان مقاتل نوشتن، بگم بعضی از ارباب مقاتل نوشتن، وقتی زینب رو میکشندن یا عبدالله یا الله، وقتی زینب رو میزدن، وقتی زینب رو خاکانی کشندن، یه صدای ناله ای از هنجر بریده یه حسین بلند شد، مزنید خواهرمو، مزنید زینبمو، همه بگید یا حسین.
ما کشیدم یا الله، مزنیدم مبریدم، که در این دشت مرا کاری هست.
چی کار داری زینب؟ چیکار داری تو این دشت قوقا؟
میگو بگذارید گلوی حسینم رو ببوس. بگذارید با حسینم خدا حافظی کنه. بگذارید درد و دلم رو با حسین بگم، عشقاتون رو پاک نکنید، دستاتون رو بلند کنید، حوائجتون رو در نظر بگیرید. با این عشقا به به، با این روزه بی بی زینب، با این ناله ها، اللهم احبا اللهم عاشقانه بگی، اللهم اجل، میخوای دستو بیاری بالا، اللهم اجل، اللهم اجل، اللهم اجل، اللهم اجل، اللهم اجل، اللهم اجل، به حق امام زمان ما رو ببخش و بیام، مریضای شیعه شفا بده، چشمه ها به جمال امام زمان مزین منور بفرما، فرج آقامون برسان، مقدمات فرج فراهم بفرما، موانع ظهور برطرف فرما، مقدمات فرج فراهم فرما، لبخند امام زمان شامل حال زندگی ما بفرما، قلب مقدس امام زمان از دست ما راضی خوشنود بفرما، ما رو در این دوران آخر زمان، دوران فتن، دوران آزمایی سربلندمون بگن. زندگی ما را مرضی امام زمان قرار بده. حجاب، عفاف، حیاء نوامیسمون رو یا الله حفظ کن. در خوشیها، در ناراحتیها، در مراسم ازدواج، در مراسم عزا، در هر مراسم خوبی و خوشی، ناراحتی و غم، به حق امام زمان ما را از اعتدال و مسیر اهل بیت خارج نفرما. قدم ها به کربلا و مدینه برسن. یا الله به حق امیر المؤمنین ما را از این مجالس دینی جدا مفرما. سفره گناه و معصیت از زندگی هامون جمع کن. سفره تقوا و پاکی در این زندگی هامون پهن کن. شیرینی گناه کردن از ما بگیر. شیرینی مناجات با خودت به ما بچشان. فراجع گذشته امام شهدا، گذشتگان مرحوم شهید کافی، گذشتگان از این هیئت و از این دست جمع، بانیان خیر این بنا که از دار دنیا رفتن، پدر من عقیق، استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله امامی، از اثر صفحه امام رضا مهمان گردن. مقام همشون عالی است، متعالی بگردان. این قدی توسلات از همه ما به شایستی قبول بفرما. به جاه